أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقرات رساله حقوق بعد از بیان حق مستشیر به حق مشیر، حق مستنصح و حق ناصح بیان شده. و حق مستنصح ان تؤدی الیه النصیحه، کسی که از تو نصیحت خواسته، طلب نصیحت کرده از تو خواسته برای او خیرخواهی بکنی، که در خیرخواهی کردن در حقیقت ارائه طریق خیر هستی و ارائه طریق خیر و تنبر دادن به شرور مقابل خیر هست. اگر کسی از در نصیحت خواهی وارد شده و از تو نصیحت خواسته، با این طلبی که از تو کرده حق بر تو پیدا میکنه و در رعایت حق او باید به نحوی جواب بدی که اون نصیحت، اون خیرخواهی لازم برای او بیان شده باشه، ادا شده باشه. حق مستنصح اینه که ادا بکنی به او و برسانی به او اون نصیحت و خیرخواهی که مورد طلب او بوده. بالاخره اون چی که به مصلحت او هست باید او را ارشاد و راهنمایی به اون جهت بکنه. البته خیر ارائه نصیحت و دلالت او بر خیر باید به نحوی باشه که مورد اثر قرار بگیره و اثر بر او مترتب بشه. به حسب این ذیل عبارت در این روایت از امام علیه السلام علی تقدیر صدور، حضرت فرمود که این راه رسیدن و اثر به اینه که در کیفیت ارائه هم با رحمت و رفق با او برخورد بکنی. حق المستنصح ان تؤدی الیه النصیحه ولیکن مذهبک الرحمت له و رفق بهی، ولی باید روش تو کیفیت ارائه این نصیحت و خیرخواهی به این باشه که با رحمت و با رفق و مدارا باشه، نه با بلذت و خشونت و تندی. حق مستنصح اینه و از طرف مقابل شخصی که انسان از او طلب نصیحت کرده و او به عنوان نصیحت مطلبی را به انسان تنبه میده، او حق ناصح هم اینه که انسان در مقابل خیرخواهی او حاضر باشه و اون چرا که از او شنیده در مقام خیرخواهی به کار بگیره، قبول بکنه و اصغاء نسبت به او داشته باشه، به درستی اون چرا که میگوید تحمل بکنه و در مقام عمل هم پیادهش بکنه. به حق ناصح ان تلین لهو جناحک، این که بالهایت را برای پذیرش اون گفته های او لین و نرم قرار بدهی. و تسقیه الیه به سمعک، و با سمعت اسقا و حالت به گوش بودن تمام در مقابل گفته های او را داشته باشی. فَإِنْ عَتَى بِسَوَابْ حَمَدْتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ رَحِمْتَهُ وَلَمْ تَتَهُمْ. اگر اونی را که در موارد خیرخواهی میگوید مطلبی باشه که خود تو هم به او رسیدی، درک کردی، او هم در مقام خیرخواهی همون مطلبی که تو دریافته بودی را تذکر داده، خب طبعا باید شکر خداوند متعال بکنی در این که در دریافت مطالب و حقایق خودت هم به اون حق مطلب رسیده بودی و گفته او در حقیقت مؤید اون برداشتیست که تو فی حد نفسهی داشتی. حمدت الله عز و جل به خاطر اینکه کشف می شود که رأی تو هم مصیب بوده در تشخیص خیر و شر امور. و ان لم یوافق و ان لم یوافق رحمت، ولی اگر موافق با او نبود، اون یه چیزی گفت ولی شما بر اساس قواعد، بر اساس ادله‌ای که پیش خودت حجت هست خلاف او را احساس می‌کنی، خب اینجا دیگه باید با رحمت با او برخورد بکنید، او را دیگه متهمش نکنید. بالاخره اون بر اساس قواعد و ادله این به ذهنش اومده. اصل این که انسان در مقام دریافت خیرخواهی و نصیحت از دیگران بر بیاید، این که به حسب اونچه که در روایات اومده از شؤون مؤمن و از خصائص مؤمن هست، در اون روایت از امام جواد علیه السلام که المؤمن یحتاج الی ثلاث، توفیق من الله، بله، به واعظ من نفسه و قبول من من ینصحه. این که انسان نسبت به نصیحت دیگران حالت قبول داشته باشه، حالت قبول در مقابل نصایح داشته باشه، نصیحت خواهی از دیگران بکنه و نصیحت خیر خواهی دیگران را به مرحله عمل برسونه. اصل این که این حالت را انسان داشته باشه این امر مطلوبی هست، هم در مقام درخواست موعظه و هم در نصیحت و خیرخواهی، طلب نصیحت و طلب خیرخواهی. منتها در ارائه نصیحت به خیرخواهی که ناصح انسان را برای انسان را نصیحت میکنه و برای انسان خیرخواهی میکنه، در بعضی از موارد ممکن انسان نسبت به گفته های او، او را به وفق تشخیص خودش و اون چرا که قبلا دریافت کرده بود به وفق او نبیند، برخلاف او ببینه. خب در این موارد این باید برخورد با او در این موارد هم برخورد لین و با رحمت و اینها باشه. بالاخره از باب حمله بر صحت او با او در مقام تشخیص امور اینجور به ذهنش اومده داره اینو میگه. نباید او را متهم بکنیم که به خاطر منافع شخصی این کار رو انجام میده. و این لم یوافق رحمته و لم تتهمه و علمت انه اخطأ، اینا به این عنوان بگذار که او واقعا خطای در برداشت داره، نه اینکه تعمد داره که برای منفعت شخصی خودش این کار رو انجام میده. ولم تو آخذ هو بذالک الا ان یکون، یه استثنایی هم داره امام علیه السلام به حسب این روایت که الا ان یکون مستحق لتهمه، و الا اگر شخص فی حد نفسهی مستحق تهمت باشه اون حسابی دیگه ای داره، ولی نسبت به نوع موارد که شخص در مورد اتهام نیست نباید انسان او را در این مقدار که برخلاف نظر انسان، برخلاف برداشت انسان نظر داده، این جهتش را به این خاطر او را مورد اتهام قرار بده یا حتی برخورد بکنه با او برخورد شخصی که قصد شر را داشته. این حالت برخورد کردن با ناصح که اگر به وفق او بود و خوشحال بشه، به وفق او نبود، موافق با او نبود، او را ترد بکنه، ترد بکنه، متهمش بکنه، این همون روش عام سلاطین دیگه که بحث اون روایت در اون بله نسبت به بعضی از زالان یا خود حضرت امام کاظم علیه السلام در یه مجلسی هارون مثلا درخواست این کرده بود که مثلا کسی به سراغ این بیاد مثلا به دستگاه او بره، یا خود امام علیه السلام یا از اصحاب او، جوابی که در اون مورد داده شده از نهای امام علیه السلام این بود که اون کسی که طالب دنیا نباشد، دنبال آخرت باشد، به سراغ تو نمیاد. اون کسی که طالب دنیا هست و آخرت را نمیخواهد، چیزی که برخلاف رأی تو باشه، حق را که برخلاف رأی تو باشه دیگه اظهار نمیکنه دیگه، چون اگه این باشه شما قبول نمیکنه دیگه. کسی دور بر تو میآید که بله طالب دنیا هست، و وقتی طالب دنیا بود در مقام بله در مقام نصیحت هم اگه بر بیاد، چیزی که خیر واقعی تو هست که به تو نمیگه، چون اگه خیر واقعی تو بگه بر خلاف رأی تو هست، موجب طرد و موجب تعذیب و عقوبت او میشه. تعبیر داره که اون کسی که اراده دنیا را داشته باشه، لاینسحاک، اون کسی که اراده آخرت را داشته باشه دیگه به سراغ تو نمیاد. حالا مقصود این که انسان نسبت به خیرخواهی دیگران به این کیفیت برخورد بکنه که هر چه به نفعش بود خوشحال بشه، ولی اون چه که به نفع اون نیست، برخلاف دریافت او باشه، انسان موضعی بکنه، خب این همون روش بله سلاطین اینا. امام علیه السلام در این روایت به حسب این روایت علا تقضیه صدور فرمود نه، در مقام نصیحت شأن مؤمن اینه که ناصح را، گفته های ناصح را اگر بر وفق نظرات خودش دید خدا را شکر بکنه، و اگر برخلاف نظرات خودش هم دید دیگه او را متهم نکنه، نهایتش او را بگه که او اشتباه کرده در برداشت، نه اینکه متهم بکنه به اینکه از باب منفعت خواهی خودش چیزی را گفته که بر ضرر من باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در این صورت ثالثه از موارد صد در حج که شخصی را ممنوع کردن از این جهت که نگذاشتن به منا برود تا اعمال خاصه منا در روز دهم که جمعی جمره عقبه زب و حلقه به تقصیر باشه را انجام بده، آیا در این موارد حکم مسدود پیاده میشه که یذبح فی مکانهی و یتحلل، یا اینکه در این موارد نوبت به استنابه میرسه؟ اگر استنابه ممکن باشه با نایب گرفتن مشکل حل میشه، و اگر استنابه ممکن نباشه باز به نحو دیگه‌ای از این احرام خارج میشه، نه اینکه یبقا علال احرام علال عبد. خب در این قسمت در تعیین حکم این موضوع بیان شد که مسئله دارای دو شقه، یا استنابه ممکن هست یا استنابه ممکن نیست. سه تا عمل بوده، یکی رمی جمره، یکی زب، یکی هم حلق و تقصیر. نسبت به رمی جمره عقبه استنابه ممکن باشه، خب با استنابه این کار رو انجام میده، عدل استنابه اینجا رو میگیره. نسبت به ذبح هم، ذبح در منا هم که علی تقدیر، حتی در حالت اختیار هم که استنابه جایز بود، که در حالت اختیار که لازم نیست خود حاجی قربانی بکنه، بلکه قربانی را، متصدی قربانی قصاب است که یکی از افراد در اون کاروانه، نه که همه این کار را انجام بدن. در حالت اختیارم که جایز بود میمونه حلق و تقصیر. حلق و تقصیرم به حسب وظیفه اولیه ولو مقید به منا هست، ولی در جایی که شخص تمکن نداشته باشه از انجام دادن او در منا و معذور باشه از انجام دادن، وظیفه منتقل میشه به حلق و تقصیر در خارج منا. خب در فرض امکان استنابت که مشکلی نیست، چون عدل استنابه اینجا رو میگیره و حکم به نتیجه میشه که حکم به صحت میشه. میمونه فرض عدم امکان استنابه. در فرض عدم امکان استنابه، یعنی استنابه ممکن نیست، او را نمیگذارن به منا برود این ستا کار را انجام بده، استنابه هم ممکن نیست، نه نسبت به رمل نه نسبت به قربانی استنابه هم ممکن نیست، شخص دیگه ای را هم نمیذارن که برودن. اینجا این نسبت به این دوتا که قابل استنابه بود استنابه ممکن نیست، نسبت به حلق و تقصیر هم که نمیگذارم به منا بره. اینجا وظیفه چیه؟ این دوتا قول مطرح شده بود، یه قول اینه که در اینجا احکام بله صد اینجا پیاده میشه، یه قول این بود که نه این باقی میمونه علل احرام علل ابد. آیا این دوتا قول صحیح است یا نه؟ گفته شده به این که همونطور که در کلام مرحوم قویی هست که نه، هیچ یک از این دوتا قول صحیح نیست، بلکه در این موارد مقتضای صناعت اینه که بگیم اینجا شخص مسدود نیست، مقتضای بله مسدود نیست و به یک به وجهی میتواند از احرام خارج بشه، در همون ماه ذی‌حجه میتواند از احرام خارج بشه. مقتضای صناعت اینه. اگر هم این را نگیم لااقلش اینه که اینجا حکم مسدود را پیاده میکنیم. در حقیقت یا حکم مسدود پیاده میشه یا حکم بله یا اینکه اونی که به عنوان نظر نهایی هست اینه که حکم مسدود پیاده نمیشه، تحلل از احرام به واسطه این اعمال به کیفیت خاص حاصل میشه. چطور این به این نتیجه میرسیم؟ به این بیان که فرمودن در اینجا ما مفروض ما این است که این مکلف قربانی رمی جمره و حلق و تقصیر در منا رو نمیتونه انجام بده. خب در اینجا این مقدار مسلم هست که از طواف و سعی که از اعمال منا هست مشروط به این تأخر از این اعمال منا هست. طواف و سعی که از اعمال مکه هست مشروط به تأخر نسبت به تأخر از این سه تا عمله. خب این شرطیت داره. اینکه شرطیتش به چه نحو هست از دو حال خارج نیست، یا شرطیتش شرطیت مطلقه هست، یعنی اون طواف و سعی صحیح هست که مسبوق به اعمال منا باشه، به طوری که مسبوق به اعمال منا نباشه حتی ان عذرن هم نتواند اعمال منا را انجام بده، اون طواف و سعی دیگه طواف و سعی صحیح نیست. یا این را ملتزم هستیم، یعنی شرطیتی که ثابت هست برای تأخر طواف و سعی از اعمال منا شرطیت مطلقه است، یا شرطیت مطلقه است، یا میگیم نه شرطیت مقید به حالت اختیاره و در حالت عوض شرطیت ندارد. اگر احتمال اول را قائل بشیم که شرطیت مطلقه هست، طواف و سعی صحیح از شخص در صورتی هست که قبل از او اعمال منا را انجام بده، ولی کسی که اعمال منا را انجام نداده طواف و سعی او مصداق مأمور به نیست. خب اگه اینجوری باشه، در این تقدیر که شرطیت مطلقه هست، اگر کسی را منع کردن از رفتن به منا، این منع از اعمال منا به تالی و به نتیجه منع نسبت به طواف هم حساب میشه دیگه، چون شرطیت طواف و سعی به تأخرش از اعمال منا اگه شرطیت مطلق بود، کسی که اعمال منا رو نمیتونه انجام بده طبعا طواف و سعی صحیح رو هم نمیتونه انجام بده. خب اینجا صدی که اتفاق افتاده ولو در بد و امر صد از منا هست، ولی به تالی و به نتیجه صد از طواف و سعی نسبت به اون میشه. خب در صد از طواف و سعی اگه گفتیم که احکام مسدود پیاده میشه، احکام مسدود را اینجا پیاده میکنیم. اگه در اونجا گفتیم حکم مسدود پیاده میشه، اینجا هم میشه از مصادیق او ولو به تالی و بالواسطه مصداق او بشه. پس اگر شرطیت شرطیت مطلقه باشد، خب اینجا حکم مسدود پیاده میشه. این که در کلمات صاحب جواهر مثلا اومده اینجا که از منا فقط از رفتن به منا ممنوع شده، عنوان صد صادق نیست، بنابر شرطیت مطلقه این فرمایش صاحب جواهر تمام نیست. ولی اگر گفتیم نه، شرطیتی که برای شرطیتی که در مورد طواف و سعی وجود داره که طواف و سعی مشروط به تقدم اعمال منا هست و مشروط به اینه که بعد از او انجام، بعد از اعمال منا طواف سعی انجام بشه، اگه شرطیت شرطیت مقیده باشه، شرطیت در حال اختیار باشه، شرط در حال اختیار باشه دون حال اضطرار، و در اینجا در این مورد اگر بله شرطیت شرطیت مطلقه نباشه، شرطیت شرطیت مقیده باشه که مقتضای ادله اینه، چون ولو از ادله ما استفاده میکنیم که شرطیت دارد تقدم اعمال منا بر اعمال مکه، ولی این اختصاص به حالت اختیار داره، در حالت عود این شرطیت نیست. حالا که در حالت عود شرطیت نیست، ما به حسب قواعد و ادله عامه که نگاه بکنیم در تعیین وظیفه این شخص، خب اینجا نسبت به رمی جمره عقبه، فرد اینه که قربانی رم را خودش نمیتونه انجام بده، استنابم که نمیتونه انجام بده، اینجا از مورد چیه؟ اینجا چون نمیتواند رم را انجام بده، طبعا انجام ندادن رم مضر به صحت حج اون نیست، به خاطر اینکه در اون روایاتی که در ترک رمی جمره عقبه نسیانن وارد شده این استفاده میکنیم که در اونها اومده بود که اگه بعد از روز ایام و تشریق یادش اومد چیزی بر اون نیست دیگه، حجش صحیح هست. و در موارد عذر رمی جمره عقبه اگه ترک بشود، ترک او مضر به حج، مضر به صحت حج نیست. بله از بعضی از ادله استفاده میشه که در سال آینده تدارک بکن، خب این بنده خدا اگه امسال نتوانست نهایتش از باب احتیاط وجوبی در سال آینده تدارک میکنه، ولی اینکه اعمالش خراب بشه تا حجش باطل باشه نه، این از جهت رمی جمره عقبه که میتواند از جهت رمی جمره عقبه مشکلی در فرض عدم امکان استنابه پیدا نمیشه، میمونه از جهت حلق و تقصیر و از جهت قربانی. از جهت حلق و تقصیر هم گفته شده به این که حلق و تقصیر در منا واجب اولی هست، واجب اندل اختیاره، ولی نسبت به موارد عوض حلق و تقصیر را انجام میدهد ولو در خارج منا، چون در از ادله‌ای که در مورد ترک حلق و تقصیر در منا نسیانن باره شده استفاده میشه که ملاک مطلق العذره. خب اینجا نسبت به سه تا عمل گیر داشت، یکی رمی جمره عقبه بود، یکی حلق و تقصیر بود، یکی زب. رمی جمره عقبه که ترک او لایزور، نهایتش تدارک در سال آینده را داشته باشه، اما به نفعی او بل استنابه. نسبت به حلق و تقصیر هم که حلق و تقصیر در غیر منا انجام میده، مشکلش برطرف میشه. مونده این وسط قربانی. قربانی را فرد اینی که نه مباشرتا میتواند انجام بده نه استنابتا، اینجا انجام بده. این در این وظیفهش نسبت قربانی چیه؟ اینجا محل اختلاف شده. در کلام مرحوم آقای خویی اومده که اینجا از مواردی است که ایداع ثمن میکنه پیش اهل مکه که اونها بتونن تا ماه ذی‌الحجه در ماه ذی‌الحجه این کار رو برای او انجام بدن. و فعلا نمیتواند در ایام تشریق، ولی تا آخر ذی‌الحجه ولو خودش هم بره اینا براش انجام بدن. این را بله استدلال فرموده که در اینجا از جهت قربانی وظیفهش ایداع ثمن عند اهل مکه هست، عند من یثق به لیشتری به الحج. بله اگر این ممکن باشه ایداع ثمن، این مرتبه اوله. اگر اینم ممکن نباشه، کسی اهل ثقه کسی را پیدا نکرد که پول قربانی رو پیش او بگذارد به عنوان امانت تا آخر ذی‌الحجه، اگه اینا پیدا نکرد خب نوبت میرسه به روز دیگه. اونی که براش قربانی ممکن نشد در مرحله بعد بدلش روزد. بحث به اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، وظیفه این شخص در مرتبه اول ایداع ثمن الی عام، در مرتبه بعد قربانی، در مرتبه بعد روزه هست دیگه. اگه اونم نشد روزه هست. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ نسبت به اون قسمت رمی جمره عقبه و نسبت به بله اینکه حلق و تقصیر در غیر منا بشود در آلت عود، این اشکال نیست. اشکال در اون قسمت قربانی است. آیا در قسمت قربانی وظیفه همینه یا اینکه نه؟ اینکه وظیفه در مثل محل بس وظیفه در مرحله اول ایداع ثمن عند من یثق به باشه لیشتری به الحج یذبع الی آخر ذی‌الحجه، این فرمایش مرحوم آقای خویی که این فتوا را دادن، این متوقف بر اینه که ما به اون روایاتی که وارد شده در این که اگر کسی قربانی پیدا نکرد ایداع ثمن میکنه، اون روایات شامل این مقام بشود، اون روایات مورد بحث را بگیرد که شخص اصلا تمکن نداره. نه اینکه چون گوسفند که هست منتها نمیتواند گوسفند را قربانی بکنه، یجد الحد ولی لا یتمکن من الذب لا بالاستنابه لا بالمباشره. آیا اون روایات اینجا را هم میگیره که کسی قربانی داره ولی قربانی پیدا میکنه ولی نمیتواند او را قربانی بکنه؟ اون روایت اینو میگیره یا نمیگیره؟ این یک مطلب دیگه. اینکه در مقابل اون روایات یه دلیل مقیدی نباشد که بر اساس اون دلیل وظیفه شخص قربانی کردن در غیر منا باشه، دلیل دیگه نیاد. آیا اینطور هست یا نه؟ اختلاف شد در این قسمت، اشکال شده برای مای خویی. بعضیا اشکال کردن مثل اون چی که در مثل اون ناسه که ما اینجا بله نمیتوانیم به اون روایاتی که وارد شده فی من لا یجد الحد یجد ثمنش را، ولی لا یجد الحد این ایداع ثمن عند اهل مکه میکنه، به اون روایات نمیتوانیم استدلال بکنیم. چرا؟ چون اون روایات موردش جایی است که شخص اصلا قربانی را پیدا نمیکنه، حیوان را پیدا نمیکنه. نه اینکه حیوان را پیدا کرد پیدا میکنه ولی تمکن از ذب نداره. بعد اینجور در مثوان ناسک اینجور اشکال کردن. آیا اشکال صحیح یا صحیح نیست؟ باید ببینیم اون روایات آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره. روایات مربوط به این در باب 44 از ابواب ذب وارد شده. باب 44 بابش اینه، عنوانش اینه که من عدم صاحب سایلم عنوان باب رو اینجور قرار داد: من عدم الحج و وجد سمن وجب ان یخلفهو عند ثقة یشتریه و یذبح فی ذی‌الحجه و الا فمن قابل. خب این عنوان باب اینه. در اون باب روایاتی را آورده که یک روایت اول که صحیح حریز باشه اینه که صحیح حریز از امام صادق علیه السلام: فی متمتع یجد الثمن ولا یجد الغنم قال یقل. این ثمن رو داره ولی غنم رو پیدا نمی کنه. قال یخلف از ثمن عند بعض اهل مکه و یعمر من یشتری له و یذبع عنه. خب اشکال اینه که در این روایت عنوان اینه که یجد ثمن ولا یجد بلا یجد الغنم، این که سمن را پیدا میکنه غنم را پیدا نمیکنه، این مال جایی است که اصلا دسترسی نداره، حیوان پیدا نمیشه. میگه سمن پیدا میشه ولی حیوان پیدا نمیشه، ولی جایی را که بله جایی را که شخص حیوان هست، سمنش هم هست، ولی نمیتوانه این حیوان را ببره قربانی بکنه. این روایت اونجا را گفتن نمیگیر. این روایت حریر داری که یجد السمن ولا یجد الغنم. روایت دیگه ای که در همون باب هست که مربوط به این بحثه، مثل روایت ابی بصیره که عبدالکریم عن ابی بصیر، حالا در بعضی از جاها تعبیر به این کرام و اینها شده از عبدالکریم، حالا این روایت میره حیث سند خودش گفته شده که این اشکال سندی نداره. قال سأل دوان رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی اذا کان یوم النف وجد ثمن شاطن ایز و او یسوم، قال بل یسوم فإن ایام الذبح قد مضت. این روایت دیگه ای که در اون بابه، حدیث سوم اون بابه 44. این روایت سوم عنوانی هم که درش واجد شده لم یجد ما یهدی است، که لم یجدم یعنی حیوان را گفتن پیدا نمی کنه، نه اینکه حیوان پیدا میشه ولی او قدرت بر ذبح نداره. روایت دیگه روایت نظر ابن قرواشه که قبلا هم خونده شده، ولی در خود نظر ابن قرواش توفیق نداره، ولی مرویان انه پزندی است. خود همین روایت دو باب 44 احمد ابن محمد ابن ابی نصر از نظر ابن قرواش نقل میکنه. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو مؤذر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع. طلب کرد ولی پیداش نکرد، دنبال قربانی بود، نسک مقصود قربانیه، حیوانی که ذبح بشه، دنبال قربانی بود، گشت پیداش نکرد، این چیکار بکنه؟ در اون روایت امام فرمود که در جواب این سوال که یدفع ثمن النسک الی من یذبحه به مکه ان کان یرید المضی الی اهلی و یذبع عنه فی ذی الحجه. اگه این میخواد برگرده به وطنش، پولو بذاره که پیش کسی از اهل مکه که این کارو براش انجام داد. خب اشکال اینه که در اینجا این روایت ادله‌ای که ما در این باب داریم که روایت حریز باشه یا روایت بقیه روایات که روایت نظر ابن قرواش و بقیه هم باشه، این روایت عمده همون روایت حریزه، چون روایت نظر ابن قرواش را بحث بونجی در مصباح ناسکه جز روایت معتبر حساب نکرد، عمده را روایت حریز گرفتن، گفتن روایت حریز که عمده در بابه اختصاص داره به جایی که بله حل قربانی را کلن پیدا نمی کنه، نه اینکه قدرت بر قربانی کردن نداره. این اشکال بینه که در کلام مرحوم آقای خویی در حقیقت در نسبت به این اشکال از باب دفع دخل مقدر متعرض این اشکال جوابی دادن، مطلبی فرمودن که در حقیقت جواب این اشکال میشه. اون جواب عبارت از اینه که ما عنوانی که در روایات داریم از جمله در روایت حریر عنوان یجدو هست، عنوان یجدو هست، مقصود از وجدان در این روایت، معنای وجدان در این روایت و عدم الوجدان معنای عام هست، نه اینکه فقط آب، نه اینکه فقط حیوان رو پیدا نمی کنه، نه، اگر کسی حیوان رو پیدا کرد ولی تمکن از او هم ندارد، اینم مصداق غیر واجد هست. به همون نحوی که در آیه شریفه در مورد تیمم و وضو وارد شده، بله لم تجد ماء تیممو، در مورد تیمم وارد شده که موضوع تیمم غیر واجد ماء. آیا تیمم اختصاص داره به کسی که اصلا آب پیدا نمی کنه، یا کسی که آب پیدا کرد ولی مریضه، قدرت بر استعمال آب نداره، اینم موضوع تیمم دیگه؟ با اینکه عنوان موضوع در تیمم غیر واجد ما، من لا یجد الماء هست، ولی مقصود از عدم الوجدان در اون روایه در آیه شریفه یعنی من لم یتمکن من استعمال الماء. خب بر این اساس در آیه شریفه در مورد در آیه شریفه در مورد قربانی هم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استیسر من الحج فمن بله فمن لم یجد، این به معنای عام، فمن یجد به معنای عام. در اون روایت حریز هم که داره که من لم یجد الحج یعنی من لم یتمکن من الذب، چه این عدم تمکن به خاطر پیدا نکردن حیوان قابل ذبح باشه، چه عدم تمکن به خاطر این باشه که حیوان هست ولی او قدرت بر ذبح را نداره، مثل جایی که کسی دیگه هم نیست خودش هم قدرت بر ذبح را نداره، خب کسی دیگه هم نیست که الان قربانی بکنه. اینم مصداق عدم وجدان حق حساب میشه. اونجی که در روایت اونجی که در بله اومده عنوان لم یجد در روایت حریز به معنای مطلق من لم یتمکنه، نه این به همون بیانی که در آیه تیمم هست یا در آیه زهار این تعبیر لا یجد به کار رفته، به همون نب در محل بحث هم اینجور گفته میشه. این در حقیقت مطلبی که در کلام مرحوم آقای خویی بود به عنوان جواب از این اشکال حساب میشه. منتها آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست نسبت به آیه شریفه که لم یجد در او عدم الوجدان در او به معنای مطلق هست، اونو گفتن که ما بودیم و خود آیه شریفه به تنهایی دلالت بر این نداشت، ولی چون در ذیل آیه مریض هم ذکر شده، این کنتم مرضا هم ذکر شده، با توجه به این که مریض هم یکی از مصادیق من وجب علیه تیمم هست، طبعا عدم الوجدان به معنای عدم التمکن میشه. و الا اگه ما قرینه نداشتیم ظاهر عدم وجدان یعنی همون پیدا نکردن آب خارجنه. در این حساب استشهاد به آیه شریفه در مورد تیمم این نمیتونه به عنوان جواب از این اشکال قرار بگیره، چون اونجا ممکنه جواب میدن به این که فی حد نفسی که شما از اون عدم تمکن استفاده نمی کردید به خاطر ذیل، که چون در ذیل مریض ذکر شده معلوم میشه که غیر واجد یعنی غیر متمکن. ولی در مورد این روایت، در مورد روایت حریث که زیدی اینجوری که نداره که شما از اون بخواید استفاده بکنید، ما هستیم و همین متنی که در روایت حریثه که لا یجد الثمن. این پس این مطلع این مقدار کافی برای این نیست، بلکه بالاتر گفته میشه که ولو فی حد نفسی هم ظهور لا یجد در این باشه که لا یتمکن، ولی در روایت حریث قرینه برخلاف از روایت لا یجد در روایت حریف به این معنا نیست. چرا؟ چون اینجا مقابل ذکر شده یجد و سمن ولا یجد الغنم، این معناش اینه که یعنی لا یجد و خارجن غنم را. پس در حقیقت در نقد به اشکال بر اون جواب مرموهای خویی به دو وجه ممکنه اشکال بشه، یکی اینکه اصلا لایجد فی حد نفسی ظهور در اهم نداره، دیگه اینکه اگه لایجد فی حد نفسی هم ظهور در اهم داشته باشه ولی در روایت حریر ظهور نداره چون قرینه مقابله هست.